که قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار. نوازش صدای باران لاله به صحرا پاشید، پرواز و پرواز پرستوهای بی آشیان سوی چشمه خورشید. وای به سرزمین خورشید، شکوه لاله ها چه زیباست، با گل سپید مهتاب طلوع زندگی چو رویاست. وای زندگی آبیه بیکران، قصه بهاره رخشان بود هر سو ستاره، منو تولد دوباره. به گوش من می آید صدای ساز مرد چوپان، وای چه قصه ها می گوید زلاله سرخ بهار.
واقعاً استاد محمد نوری بی بدیل بودن در کشور ما و امیدوارم که روحشون قرین رحمت باشه. اما بریم به تاریخ و تاریخ نامه رو بشنویم در مورد ساواک، جنایت ها و اتفاقاتی که در اون دوره افتاد.
و سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم مستقل از این در همون موقعیت زمانی که ما قرار را نمیباییم.
حالا این تو بخش ساواکشه، تو بخش های اقتصادش هم همینطوره. آقای کریمی من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بدانن که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضاً باعث
یک مرد شناخته شده، مردی که دارای شهامت خاصی بود و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم. بار دیگه من پژمان کریمی توفیق پیدا کردم که در کنار عزیزان دیگر، همکاران ارجمند دیگرم، خدمتگزار شما باشم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخ نامه. تاریخ نامه برنامه ایست که نگاهی داره به تاریخ معاصر کشورمون با نگاهی تحلیلی، با حضور کارشناسانی که از پژوهشگران به نام عرصه تاریخ معاصر به شمار میان. این برنامه هم قصد داریم به موضوع ساواک بپردازیم، به بخشی از ناگفته ها یا کمتر گفته های کارنامه ساواک.
آمریکا آمریکایی‌ها با شاه همکاری کردن در تقویت بنیاد حکومت شاه، از جمله راه اندازی ساواک در دهه 30 بعد از کودتا بود که یک نیروی پرقدرتی ایجاد کردن برای مقابله با هر نوع عملیات علیه حکومت شاه.
این تشکیلات به نام سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک در 15 فروردین 1336 رسما کار خود را آغاز کرد.
ساواک با سیا روابط کاملا حسنه و حتی میتونیم بگیم از جهات مختلف، از جنبه های تبادل اطلاعات هم گذشته بود و بلکه به صورت یک عملکرد مشترک روابط ما با روابط سیا در اومده بود.
گسترده ترین تشکیلات ساواک مربوط به اداره سوم بود که وظیفه اصلی آن به اصطلاح حفظ و تأمین امنیت داخلی بود. پرویز ثابتی که از سال 1337 تا روزهای پایانی رژیم پهلوی مرد شماره 2 ساواک نامیده میشد، خود به صراحت اذعان دارد.
با موساد و با سیایه در موقع که سر کار بودیم تماس داشتیم، ارتباط حرفه‌ای داشتیم.
در نهایت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 1357
با یک هواپیمای اختصاصی ساواک تمام کسانی رو که شکنجه‌گر بودن همه رو جمع کردن بردن خارج رفتن و اونجا دوباره اینا هسته اصلی ضد انقلاب در خارج رو باز همینا اداره میکنن.
کارشناس این برنامه جناب آقای دکتر سعید رضا حسینی هستند، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر، متشکرم. آقای دکتر، ما چه در برنامه هایی که در خدمت جناب آقای دکتر منصوری بودیم که از مورخان به نام کشور ما هستند، چه برنامه هایی که در خدمت شما بودم و تلمس کردم، نامی آوردیم از عناصر بهایی که در ساخت امنیتی و اطلاعاتی رژیم پهلوی دوم فعال بودند، از جمله از پرویز ثابتی که بهایی بود که خب خیلی زود خودش رو بالا کشید یا بالا کشوندنش و به عنوان معاون امنیت داخلی ساواک شروع به فعالیت کرد. از اونجایی که در پروژه تطهیر رژیم پهلوی که مدت هاست دستمایه کار رسانه های سلطنت طلب، در واقع سفیدشویی کارنامه پرویز ثابتی هدف قرار گرفته و به بیان رساتر و دقیق در سفیدشویی ساواک، ما بپردازیم به خود این آدم. این آدم کی بوده و چه کرده؟ من یه خاطره بگم بعد شما شروع بفرمایید. در بخش از خاطرات و اسناد افراد منصوب به ساواک آمده که میخوام قدرت آقای ثابتی رو عرض کنم که در زمان پهلوی چقدر قدرت داشته. راننده آقای ثابتی در خدمت همسر ایشون بوده. همسر ایشون میره کفش بخره در یکی از همین خیابان‌های مشهور تهران. وارد مغازه میشه، فروشنده خب نمیشناخته که این خانم کیه و اون آقایی که همراه این خانم کیه. سر مسائل مالی و اینجور مسائل در واقع یک درگیری لفظی به وجود میاد میان فروشنده و اون خانم.
بله.
در نهایت این درگیری باعث دخالت راننده یا همون بهتر بگم محافظ در واقع اون خانم میشه. اون آقا اسلحه میکشه و فروشنده رو به قتل میرسونه. پرونده این جنایت خیلی زودتر از اون چیزی که تصور میشد بسته میشه به نفع همسر آقای ثابتی و راننده این فرد. با این خاطره که گفتم، حالا میپردازیم به این که پرویز ثابتی ابتدا چه بود، چه شد و به کجا رسید. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. ساواک بعد از تأسیسش خب به طور طبیعی چند تا معاونت مشخص داشت. معاونت امنیت داخلی بود، ضد جاسوسی بود، تحقیقات بود.
بله.
اداری مالی بود یا و چند تا معاونت دیگه. مهمترین معاونتش که شهرت هم پیدا کرده طبیعتاً معاونت داخلی بوده. تو معاونت داخلی هم خود شخص محمد رضا پهلوی تلاش میکرد افرادی رو در واقع در اونجا مسئولیت داشته باشن که مورد اعتماد شخص خودش باشن. یعنی این افراد به طور ویژه علارغم رئیس ساواک به خود محمد رضا دسترسی داشتن و گزارش میدادن. لذا افراد مهم و با نفوذی بودن. خب یه دوره ای هم مثلا ارتش بود فردوس حتی از این معاونت امنیت داخلی چند تا اداره داشته، مهمترین ادارهش هم اداره سوم بوده که به حوزه مسائل داخلی پرداخته، هم پوشانی هم داشتن. یعنی حالا مثلا اداره هفتم بشن مهم بوده که در واقع مقابله با کمونیست بوده، منتها اون هم پوشانی داشتن. گاهن رئیس اداره هایی که منصوب می شدن، مثلا خود همین پرویز ثابتی هم رئیس اداره سوم بوده هم رئیس اداره هفتم بوده. اما نکته مهم برای ما اینه که شخصیت های معمولا تو این معاونت به کار گرفته می شدن که مورد اعتماد شخص خود محمد رضا پهلوی بودن. یعنی یکی از مشکلات رژیم پهلوی همین هست. ما تو رژیم پهلوی سیستم مشاهده نمی کنیم که سیستم به طور طبیعی و خودکار کار بکنه. یعنی تو خیلی از قضای اصلی و اساسی بیشتر فرد هست که تصمیم گیرنده هست. فرد هم به نسبت ارتباطی که با خود شخص شاه داره و میزان اعتمادی که شخص شاه بهش داره. حالا تو یه سری از حوزه به طور طبیعی و یه سری از ادارات به طور طبیعی و کارها توی ساختار اداری و در واقع استخدامی کشور داشته انجام می‌شده.
بله، بله.
اما تو حوزه‌ای اصلی و اساسی شخص محمد رضا هم حضور داشته و هم در واقع اشراف داشته به موضوع. یکی از این شخصیت‌هایی که خیلی مورد اعتماد محمد رضا پهلوی بود در واقع بعد از ورود به ساواک، اینا معمولاً جزء دانشکده افسری بودن دیگه، از اونجا رشد می‌کردن، تو ارتش رشد می‌کردن، بعد حالا به حوزه‌ای تمام رؤسای ساواک هم همین
نظامی بودن،
همین نظامی هستن و تو همین حوزه در واقع روش کردن. حالا پرویز ثابتی هم به همین شکل. یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه در واقع رژیم پهلوی و شخص خود محمد رضا بود این که شخصیت هایی به کار گرفته بشن که از نظر اعتقادی و فکری در واقع علقه‌ای به اسلام نداشته باشن. این براشون مهم بوده. خب شخصیت هایی که علقه‌ای به اسلام داشتن طبیعتاً توی چه تو مسائل در واقع شخصیشون و چه تو مسائل اداریشون ممکن بود بعضی از مسائل رو تحت تأثیر اون مثلا تصمیم گیری بکنن. یه شخصی که بهایی است طبیعتاً نه تنها علقه نداره، حتی به طور طبیعی در جهت مقابل قرار داره، در جهت مخالف قرار داره. پرویز ثابتی از این جهات، یعنی هم به لحاظ اینکه بهایی بود علقه‌ای به اسلام نداشت و هم از لحاظ این که از نظر شخصی هم آدم موفقی بود تو این سیستمی که داشت فعالیت میکرد، چون چند تا ویژگی خاص داشت ایشون. هم به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی اشراف خوبی داشت و هم چند تا فعالیت موفق انجام داده بود، هم علیه حزب توده، هم علیه سازمان مجاهدین و هم علیه یه سری گروهک های دانشجویی.
ببخشید آقای دکتر، دستگیری سرلشکر مغربی به عنوان در واقع شاه جاسوس در واقع کاگبه تو همین دوران آقای ثابتی بود؟
بله،
درسته.
بله. مهمتر از خود افراد، خود این در واقع سیستم هایی هستن که سیستم در واقع یه سازمان مثلا مشخصی مثل سازمان مثلا مجاهدینی که دون دوره داره فعالیت میکنه، خب مورد ضربه جدی قرار میگیره از طرف مثلا خود پرویز ثابتی و گروه امنیت داخلی.
چون شما فرمودین کار موفقی انجام داده، خواستم یه مصداق در واقع شما بله. داشته باشه.
به طور طبیعی همین هست. شخصیت های دیگه هم هستن که ایشون در واقع تونسته پیگیری بکنه و دستگیرشون بکنه. خب مجموع این در واقع ویژگی ها و همچنین یه ویژگی دیگه ای داشت پرویز ثابتی علارغم شخصیت های دیگر در واقع رژیم و شخصیت های دیگر مخصوصا ساواک، ایشون توانمندی استفاده از ابزار رسانه و تبلیغات را هم داشت. یعنی این مجموع این ویژگی های شخصی و فردی ایشون رو برجسته کرد به طوری که مورد وثوق محمد رضا شاه قرار گرفت و ایشون هر زمان در واقع می‌خواست مراجعه بکنه و دسترسی داشته باشه به شاه، این امکان برایش وجود داشت و دسترسی پیدا می‌کرد. این یه مقدمه بود در خصوص خود پرویز ثابتی و اینکه چطور تو این سازمان رشد کرد.
خدمتتون عرض کنم که تو دوران ثابتی خب شکنجه‌گران مشهوری شناخته شدند، مثل آرش، مثل تهرانی، خدمتتون عرض کنم شاهین. بعد شکنجه هم که اعمال میشد فرقی نداشت، طرف مقابلشون زن، مرد. برخی از این شکنجه ها که اعمال میشد واقعا انسان به اوج دناعت اینها پی میبرد. مثلا اینکه توی زندان قزلقله که حالا الان البته دیگه مجتمع مسکونی در اون محل ساخته شده، حتی خرس رو به جان در واقع زندانیان مینداختن، یک خرس وحش رو به جان زندانیان مینداختن، یا جلوی چشم در واقع دختر بچه مادرش رو شکنجه میکردن. اشاره دارم به موضوع سرکار خانم دباغ. بله. خدا رحمتشون کنه. چرا اینقدر ثابتی علاقه داشت که شکنجه ها خیلی شدید و وحشیانه صورت بگیره؟ من واقعا حالا شن رسانه نیست، دور از اخلاق و ادبه که به برخی دیگر از شکنجه هایی که ساواک اعمال میکرد در شکنجهگاه ها اشاره کنم که واقعا انسان شرم میکنه تا به زبان بیاره این نوع شکنجه ها رو.
ببینید این کلن تو سیستم ساواک این روش جواب داده بود دیگه، یعنی تو برخی از در واقع افرادی که دستگیر میکردن، میدونید که یه روش علمی هم هست که در واقع بهش میگن شوک درمانی. یه روشی هست که توی حوزه روانی به کار گرفته شده، تا حدی موفق بوده و اینها هم تلاش کردن از طریق همین سیستم، یعنی پشت این در واقع سیستم شکنجه یه فکر و یه هدفی بوده. این روش شوک درمانی طرف رو توی موقعیت انفرادی و یه موقعیت سخت قرارش میدن و یک شکنجه مثلا سنگین بهش وارد میکنن. همه افرادی که وارد ساواک میشدن بلا استثناء اول با یه چنین چیزی مواجه میشدن. اگر طرف فرو
بازداشتی ها
بله، اگر طرف فرو میریخ که شروع میکرد به دادن اطلاعات. خود همین سازمان مجاهدین و منافقین بعدی هم یکی از اعضاشون دستگیر شد بعد از مثلا شکنجه، تمام افراد رو لو داد و چنین قولی هم زارم بهش داده بودن که اعدامش نکنن، مثلا حبس ابد بهش بدن، که اونم در نهایت اعدام شد. خب این روش در واقع با یک مبنای فکری که حتما تحت تاثیر سازمان اطلاعاتی سیا و سازمان اطلاعاتی غرب بود به کار گرفته شد، که افراد رو ابتدا با یک چنین وضعی مواجه میکردن، افراد از نظر روانی دچار فروپاشی میشدن. خیلی کم افراد اتفاق میافتاد که دچار این فروپاشی نشن. مثلا نمونه‌هاش یکی که یه سری از همین شخصیت‌های مذهبی هستن که خب طبیعتاً یه اعتقادات قوی داشتن، یا مثلا یه شخصیت مورد مثل عزت شاهی هست که دیگه
من توصیه می‌کنم حتما کتابش رو بخونن. شما اگه نخوندن کتاب خاطرات آقای عزت شاهی رو بخونن.
بله خاطرات
آقای مطهری، در واقع اسمشون رو تغییر دادن.
بله آقای مطهری. حالا خود همین آقای عزت شاهی چون در مواجهه مقاوم بود، خب دیگه شکنجهش رو میشه گفت 6 ماه به تخت بستنش.
یا آقای طالقانی.
بله یا آقای طالقانی. اینها رو آدم هایی که مقاوم هستن، اتفاقا اینها چون اکثر افراد در مواجهه با چنین وضعی دچار فروپاشی مثلا روانی میشن، صرفا فروپاشی روانی نیست، فروپاشی منطقی و اعتقادی هم هست، طرف یه لحظه احساس میکنه اصلا برای چی باید مثلا شکنجه بشن، برای چی باید مبارزه بکنم، اصلا فرو میپاشه. بعد هرچی اطلاعات داره و هرچی تو ذهنش هست و هرچی مثلا ارتباطات داره رو طرح میکنه. اینو در مواجهه با برخی افراد که با چنین وضعی روبرو میشن، میبینن این افراد دچار فروپاشی نشدن. چون این افراد دچار فروپاشی نمیشن، اینها روش های شکنجهشون رو بیشتر میکنن، یعنی تعجب میکنن از اینکه چرا این روش جواب نداده، و برای اینکه موفق بشن، چون به بخش زیادی از افراد با همین روش غلبه کردن و چون دنبال این هستن که موفق بشن، و این روش رو در واقع وحشیانه تر میکنن، روش های شکنجه رو وحشیانه تر انجام میدن. این علتی بوده که در واقع اینا به سمت شکنجه گرایش پیدا کردن و با این روش تلاش میکردن. حالا روش های اطلاعاتی و امنیتی هم طبیعتاً داشتن دیگه. ببینید
بله،
نفوذ و نمیدونم خبرچین و ما، یکی از مسائل بعد از انقلاب ما اگر در واقع کسی مطالعه بکنه یا آشنایی داشته باشه. خبرچینایی هستن که تو سازمان‌های مختلف حضور داشتن، مثلا توی مدرسه مثلا یه شخصی معلمی خبرچین بوده، توی سازمان مثلا عادی یه شخص چند تا شخص خبرچین بودن. خب روش‌های این شکلی اطلاعاتی هم به کار گرفتن، اما اون روش‌های سخت و شکنجه هم طبیعتاً به کار گرفتن. روش ها قابل انکار نیست واقعا، اون یعنی از هیچ زاویه قابلیت انکار راجع به این روش هایی که به کار گرفته شده وجود نداره.
آقای دکتر، ثابتی چه شد که در واقع بعد از این همه سال اقامت در کشوری مثل امریکا ناگهان هدف توجه قرار گرفت؟ یکی از شبکه‌های سلطنت طلب اومد راجبش فیلم مستند ساخت، این فیلمو چندین و چندین بار پخش کرد و در فضای مجازی براش یک تبلیغات مفصل به راه انداخت. هنوز بریده‌های این مستند موجوده در شبکه‌های مجازی.
این خود نوع مواجهه‌ای که با آقای ثابتی صورت گرفته، این که در واقع یه دادگاهی داره علیه ایشون شکل میگیره، به نظرم بیشتر از این که واقعی باشه یه حرکت نمادین هست. حالا از این حرکت نمادین اینها دنبال بهره برداری برای چه موضوعی هستن، حالا باید بذاریم ببینیم بعد مسئله روشن بشه. چون خود آقای ثابتی طبیعتاً نه تنها ثابتی، خود نظام پهلوی، ساواک و ثابتی مهرهای سوخته‌ای هستن، یعنی دوره‌های گذشته‌ای هستن که ما میتونیم فقط به لحاظ مثلا علمی بهشون بپردازیم، به دوره‌شون رو بپردازیم، مورد توجه قرار بدیم. اما پرویز ثابتی وقتی داره با یک اسم مستعار توی مثلا ایالت آمریکا داره زندگی میکنه، این چطور یه دفعه مثلا هویتش لو میره و مورد توجه قرار میگیره؟ چون حتی اگر این موضوع رو هم طبیعی در نظر بگیریم که یه سری افرادی از طریق آقای ثابتی آسیب دیدن و میخوان شکایت بکنن و پیگیر شکایت این مسئله شدن،
بله،
این افراد چند تا موضوع در موردشون هست که باید روشن بشه، چون هویت این افراد هم آشکار نشده دیگه. مطلع هستید که خود دادگاه اعلام کرده به دلیل اینکه ممکنه این افراد در واقع آسیب ببینن، هویتشون رو آشکار نکرده. لذا چند تا نکته راجع به این هم مطرح است. اول اینکه چطور هویت آقای ثابتی لو رفته، خود این مسئله هست. دوم اینکه این افراد طبیعتاً باید به لحاظ مالی امکانات خوبی داشته باشن برای اینکه بتونن در واقع وکیل بگیرن، یه جریان مثلا رسانه‌ای را بندازن،
پول
خرج کنن و ثابتی رو به دادگاه بکشن. بالاخره ثابتی هم به لحاظ اموالی که از ایران قصف کرده و همراه خودش برده، موقعیت خوبی تو اون ایالت آمریکا داره و میتونه وکیل بگیره و از این مزایای قانونی برای خودش به نفع خودش استفاده بکنه که تا حالا هم استفاده کرده. نکته سوم اینه که اسنادی که اینا قراره بهش در واقع استناد بکنن، بخشی از اسنادش طبیعتاً همین اسنادی که تا حالا منتشر شده، اما بخشی از اسنادش رو اینها اعلام نکردن. اسنادی هست که قرار سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، یعنی سازمان سیا، در اختیار اینها قرار بده. خب به طور طبیعی اینا مورد سوال هست که چه موضوعی پشت این مسئله دادگاه ثابتی نهفته و اینها از این دادگاه قرار چه استفاده بکنن و چه برداشتی برای خودشون داشته باشن.
بله، سپاسگزارم. پس بعد منتظر بود که این دادگاه برگزار شه و بعد نتایجش رو ببینیم.
من حتی فراتر از نتایجش میگم شاید مثلا بعد از این دادگاه تازه یه ماجراهای جدید شروع بشه. حالا اینکه ماجراهای جدید چی هست، من نمیخوام پیشاپیش در واقع چیزایی که به ذهنم رسیده رو بگم، اما به نظرم میشه بعد از مثلا پایان این دادگاه شاید ماجراهای جدیدی رو اینا تو حوزه رسانه، چون طبیعتاً ما باید بپذیریم غربی‌ها تو حوزه تبلیغات و رسانه از ما خیلی قوی ترن هم به لحاظ مثلا دسترسی به ماهواره و شبکه‌های ماهواره و هم به لحاظ سبک و سیستمی که اینها تا حالا و سابقه که اینها تا حالا توی استفاده از رسانه داشتن، طبیعتاً بهره برداری اگر بگیم به طور این دادگاه به طور اتفاقی و به طور طبیعی هم اتفاق افتاده،
بله،
اینها بهره برداری مناسب خودشون رو میکنن که من به همین هم در واقع چیز نیستم، به طور طبیعی نمیدونم این قضیه رو اتفاق افتاده باشه، اما به طور طبیعی هم اگه اتفاق افتاده باشه قطعا مواجه های بعدی باهش باید ببینیم چطور خواهد.
بله، سپاسگزارم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسینی عزیز که در این برنامه در این گفتگو شرکت کردین. از شما شنوندگان گرامی برنامه تاریخنامه هم سپاسگزارم به واسطه همراهیتون با این مجموعه. آنچه که تقدیم شد حاصل زحمات دیگر همکاران گرامی من بود، سکا خانم آزاده بهرامی صدا بردا و سکا خانم یوسفی تهیه کننده محترم برنامه. بیاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت ها و آموزه هاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین می کنه و می سازه. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
بسیار همالی، با تاریخنامه همراه بودید در برنامه به وقت گفتگو، البته از شبکه رادیویی گفتگو که به مسائل و اتفاقات پیرامون ساواک میپردازه. به حال یکی از رسالت‌های برنامه به وقت گفتگو همین هست که به مسائل تاریخی هم بپردازیم برای افزایش آگاهی خودمون و البته شما شنوندگان عزیز محترم. اما دیگه وقت ما تموم شد در این بخش، اما همکاران ما در بخش بعدی خدمت شما همچنان هستند تا ساعت 10 شب. دوستانی که در این بخش تمام هموغم و زحمتشون بود که برنامه به وقت گفتگو به نفع احسن به گوش شما برسه، این عزیزان هستند: سه جواد سیدی، تهیه کننده خوب برنامه، زهر محمدی، خانم زهر محمدی بگم بهتر، صدا بردار بسیار حرفه‌ای و خوبم، خانم زهرا یاقوتی هم که بدو بدوها ارتباطات و تلفن‌های برنامه گفتگوهایی که تقدیمتون شد به همت ایشون بود. و من حمالی منافر در خدمت شما بودم تا این لحظه. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید، حالتون خوب باشه، دیگه مثل اون دوست عزیز نگین حالم بده و همه چیز بر وفق مرادتون باشه. در این بخش خدا نگهدار.